تغذیه دارن.
سرکار خانم دکتر فریبا کوهدانی
عزیز،
بله همراه ایشون هستیم. رژیم درمان ما و در واقع صحبت‌های بزرگوار رو خواهیم شنید تا ببینیم که در مورد نمایش گفته‌هایی دارن و این هفته و امروز برای ما چه موضوعی رو انتخاب کردن. خانم دکتر کوهدانی عرض سلام داریم خدمت شما.
البته در مورد تغذیه در فصل سرما می‌خوان صحبت‌های رو داشته باشن.
چه بهتر از این به بعد یواش یواش منتظر
شما عزیز و جلوگیری از سرماخوردگی که خیلی ها الان شاید در خونه بستری باشن و گریبانگیر این بیماری باشن. خانم دکتر سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم.
روزالی متعالی، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما مجریان عزیز این برنامه و شنوندگان گرامی. همطور که مجریان عزیزمون توضیح دادن، ما این هفته بیشتر میخواییم پیرامون تغذیه در فصل سرما صحبت بکنیم که صحبت همون در چند محور ارائه خواهد شد. یکی بحث تغذیه در پیشگیری از سرماخوردگی، بعد در درمان سرماخوردگی صحبت میکنیم که اصولا چه نکات تغذیه‌ای باید مورد توجه قرار بگیره، بعد صحبت میکنیم در مورد مواد غذایی که اصولا به تقویت سیستم ایمنی ما در واقع کمک میکنه، و مواد غذایی یا چیزایی که ما همراه غذا مصرف میکنیم و به شکلی باعث سرکوب سیستم ایمنیمون میشه. اینها محورهای کلی هستن که ما در طی این هفته در موردشون صحبت خواهیم کرد. پس بنابراین امروز رو شروع میکنیم با بحث تغذیه در پیشگیری از سرماخوردگی در فصل سرما. اصولا ما برای اینکه یک سیستم ایمنی قوی تری رو داشته باشیم و بیماری های متفاوت از جمله سرماخوردگی کمتر گریبانگیرمون بشه، در تغذیه خودمون به دو اصل مهم تغذیه باید توجه داشته باشیم که این دو اصلی که تنوع در انتخاب مواد غذایی از گروه های مختلف غذاییه، که حالا تو این تنوعی که میخواییم صحبت بکنیم به عنوان مثال ما در گروه میوه و سبزیمون خیلی اهمیت داره که ما به ویژه در فصل سرما از میوه هایی که حاوی ویتامین سی هستند حتما در برنامه غذاییمون استفاده بکنیم، که میوه های فصل سرما میتونه در واقع مرکباتی که حاوی مقادیر بسیار عالی ویتامین سی هستن، یا سبزیجاتی مثل مثلا فلفل دلمه‌ای که مقدار زیادی ویتامین سی داره، اینها در برنامه غذایی ما کمک به دریافت کافی ویتامین سی میکنن، و از طرف دیگه میوه ها و سبزیجاتی که رنگدانه های زرد، نارنجی یا قرمز دارن، اینها باز میتونن در تامین ویتامین آ به بدن ما کمک بکنه، که خود مقادیر کافی ویتامین آ در برنامه غذایی در واقع یکی از عوامل مهمی هست که در پیشگیری از عفونت میتونه کمک کننده باشه. بله. که حالا منابع غذایی اینها میتونه سبزیجاتی مثلا مثل کدوی حلوایی یا فلفل دلمه‌ای.
مصرف شلغم چطور؟
عالیه. که حالا شلغم رو اجازه بفرمایید ما در بحث در واقع تغذیه در افرادی که دچار سرماخوردگی شدن اونجا من بیشتر راجع به صحبت میکنم، و الان امروز بیشتر در مورد پیشگیری از سرماخوردگی ما می‌خوایم صحبت بکنیم. که این تنوع در استفاده از گروه‌های مختلف که مثالش رو ما در مورد میوه و سبزی زدیم، یکی از اصول مهمیه که باید برای پیشگیری از سرماخوردگی داشته باشیم. و مسئله بعدی تعادله، که این تعادلی که خدمتتون عرض می‌کنم اینکه ما به مقادیر کافی و لازم در واقع از هر کدوم از گروه‌های غذایی که حالا شنوندگان عزیز باهاش آشنا هستند، که ما گروه میوه و سبزی رو داریم، گروه لبنیات رو داریم، گروه گوشت و حبوبات رو داریم، گروه نان و غلات رو داریم، که در واقع در گروه چربی ها رو داریم، که ما اون استفاده متعادل از این گروه های غذایی باعث میشه که مواد مغذی مورد نیاز بدنمون رو که میتونه در سیستم های ایمنی بدن ما نقش کارایی داشته باشن رو به مقدار کافی دریافت بکنیم، و از طرف دیگه یادمون باشه که مقادیر مناسب اینها وقتی که تعریف میشه یعنی اگر ما از هر کدوم از این مواد بگیم خیلی خوب، حالا این ماده ماده خوبیه، ما مقدار بیش از نیاز بدنمون در واقع دریافت کنیم، باعث میشه که اون تعادله به هم میخوره و در واقع تداخلی که بین جذب مواد مغذی مختلف وجود داره ممکنه که در چنین شرایطی باعث بشه که ما وقتی از یه ماده زیادی داریم میگیریم، مقادیر مناسب مواد مغذی دیگه در بدن نتونه جذب بشه علارغم اینکه داره دریافت میشه. پس بنابراین استفاده مناسب از گروه های غذایی که در هرم غذایی یا بشقاب غذایی الان من بهش اشاره کردم جزء مواردی که در فصل زمستان باید حتما مورد توجه قرار بگیره. همینطور در استفاده از موادی مثل سیر که اینها میتونن منجر به تقویت سیستم ایمنی ما بشن، در واقع باز جز مواردی هستند که باید در این فصل مورد توجه قرار بگیره که من به دلیل محدودیت وقت برنامه صحبت هام رو اینجا ختم میکنم و انشالله توضیحات کاملتر رو در مورد این موارد مسائلی که صحبت کردیم در روزهای آتی این هفته من در خدمت شنوندگان عزیز خواهم.
سپاس خانم دکتر عزیز، متشکرم از توضیحات کامل شما و شما رو به خدا می‌سپارم.
در طول هفته در خدمتتون خواهیم بود.
خدا نگه.
خدا حافظتون باشه. حضور یه فرد معلول در خانواده شاید اولش سخت باشه، ولی باید به مرور و به کمک مشاور زندگی عادی رو در کنار یک معلول قبول کرد.
اینطور هم نباشه که همه هموغم و توجه خانواده به سمت فرد معلول بره و بقیه اعضای خانواده از همدیگه غافل بشن، چون اگه فرد معلول فرزند خانواده باشه ممکنه بچه های دیگه خانواده دچار حسادت بشن،
یا حتی توجه بیش از اندازه به فرد معلول باعث بشه روابط عاطفی همسران، والدین و بچه‌های سالم دچار مشکل بشه.
حتی با وجود معلولیت یکی از اعضای خانواده که ممکنه از زمان تولدش اتفاق افتاده باشه یا در اثر یک حادثه، بازم خانواده باید به اون کمک کنه، اون هم از طریق احساساتی که ابراز میکنه.
از نظر شما شنونده ها در خانواده معلولین چه اصلی مهمتره و باید رعایت بشه تا زندگی عادی در اون خونه جریان داشته باشه؟
از قبول معلولیت، از برنامه‌ریزی برای معلول، از توجه به استعدادها، از حفظ روابط عاطفی بین همه اعضای خونه گفتیم. حالا شما فکر میکنین چه موردی یا مواردی باید بیشتر از همه در خانواده صاحب فرزند و همسر معلول مورد توجه قرار بگیره؟ دو خط شماره تلفن داریم: 2201387 2201388. سامانه پیامکی رو شما بفرمایید و آدرس اینستاگرام.
بله 3306 هر روز داره اضافه میشه دیگه به مواردی که ما داریم.
بله هنوز تارنما مونده.
بله خدمت شما عرض بکنم که خب ما آدرس اینستاگراممون شد gulkhune92.ir.
بله
و بگم چجوری اسپل میشه؟
به صورت زنده میتونید ما رو همین الان ببینید و حالا ببینید و بشنوید.
GOLKHONE92 خیلی ساده است، 92.ir و در خدمت شما خواهیم بود.
و سامانه رو نگفتین، قرار شد سامانه رو هم بگیم.
سامانه پیام‌کوتاه 3306 که دیگه معرف حضورتون هست، آشناست و در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم اگر با لطف و محبت خودتون همیشه همراه ما باشید، مایه دلگرمی همه مایید در شبکه رادیویی.
بله ساعتم 11:09 است،
دیگه چیزی نمونده فکر میکنم بگیم دیگه، همه رو گفتیم،
همه رو نتارنما مونده،
خیلی محبت کردید،
162 مونده، ولی خب بریم موسیقی موسیقی موسیقی
باش.
پدر بزرگ و مادر بزرگ، مادر و پدر، بچه ها و نوه ها یه تیم تشکیل دادن، تیمی که یه دیوار دفاعی داره به اسم امید، یه خط حمله داره به اسم انگیزه، و یه دروازه‌بان که اجازه نمیده غم و غصه دروازه‌شو به توپ ببنده، یه تیم قوی به اسم گلخونه.
زندگی بدون ورزش.
سعید چی شد خانم؟
چی میخوای بشه؟ قرصاشو بهش دادم، بردمش تو اتاق.
یعنی این خوابیده؟
حتما خوابیده که دیگه سرصدا نمی کنه دیگه. دیگه یه وقتا اینقدر ازش کلافه میشم من بلندتر از اون داد میزنم.
داد میزنی؟ سر این بچه معلول داد میزنی تو؟
ای بابا بسته دیگه، حوصله قرقرای تو رو ندارم. و صبح تا شب من توی خونم، من دارم تر خوشکش میکنم. من بزن...
بابا خانم بسته دیگه، خواهش میکنم بسته دیگه، آروم باش دیگه. تا هرچی میگیم بغض میکنی، گریه میکنی. خب کار یکی شده، الان چی کار میشه کرد؟ خدا اینجوری واسه ما خواسته.
چرا خدا واسه من اینجوری باید بخواد؟ من اصلا آمادگیشو نداشتم. من خودم این قرصای لعنتی را که نخورم میافتم اینجا.
دیگه
کشش ندارم، دیگه عذاب ندارم.
بابا یه جوری حرف میزنی انگار من خیلی بیخیالم، اصلا همه مشکلات نمیدونم همش رو دوش توه. بابا منم دارم زجر میکشم، منم ناراحتم، منم دارم قصه میخورم.
حالم بده، نمیفهمی؟ نمیفهمی حال من چقدر بده؟ هر بار به اون بچه نگاه میکنم نفسم بند میاد، نمیدونم باید چی کار کنم، نمیدونم قرار چی بشه.
منم نمیدونم، اصلا هیچ برنامه‌ای هم براش ندارم، ولی خب نمیشه که همش گوشه خونه باشه، هی بشینه فقط تلویزیون ببینه، با تو کل کل کنه. خب آخرش که چی؟
هی بابا آخرش که چی؟ هیچی، آخرش این منم که دق میکنم، این منم که دارم غصه میخورم، دستم به جایی بند نیست.
خانم خواهش میکنم آروم باش، بیدار میشه ها. بس دیگه، همه زندگیمون شده گریه و بدبختی و نمیدونم. بس، خواهش میکنم خانم.
زندگی با ورزش.
سعید چی شد خانم؟
رفته دست روشو بشوره بیاد، امروز حسابی خسته شده.
خسته شده؟ تازه اولشه، حالا حالا ها دیگه دوایت کم بیاره.
کم که نمیاره بچم، ماشالله هم حوصله‌اش زیاده، هم به ورزشش کلی علاقه داره.
آره، روزایی هم که باشگاه نداره تو خونه ورزش میکنه.
راستش یه وقتایی منم باهاش ورزش میکنم، یعنی خود سعید بهم میگه بیا این ورزش انجام بده مامان، واسه زانوت خوبه. اون یکی انجام بده واسه گردنت خوبه.
ماشاءالله به سعید، فقط حواست باشه خانم، از درساش هم غافل نشی.
نه حواسم هست، بیشتر از همه به اینم حواسم هست که فکر نکنه ما دست کم میگیریمش، یعنی که مثلا فکر کنه با بچه‌های عادی واسمون فرقی داره.
سعید واسه ما نعمت خانم، اصلا روحیه و توانایی هایی که خدا بهش داده عجیبه.
خدا رو شکر که بچه‌مون حال روحیش خوبه.
خدا رو شکر که تو هم خوبی. میدونی این تویی که از صبح تا شب باهاشی، اگه تو حالت خوب نبود سعیدم کم میآورد.
چرا حالم بد باشه؟ چرا حالم خوب نباشه؟ بچه دارم اینه دسته گل. نمیدونی امروز تو باشگاه چی کار میکرد؟ همه تشویقش میکردن، کلی بهش افتخار کردم. داره میاد. سعید جان بیا مادر، بیا بشین پیش ما.
بابا جان سلام، چطور بود؟
خب آقای رضا محمودخانی از قم گفتن سلام صبحتون بخیر باشه. گفتن خواهر من از 7 ماهگی فلج شده ولی خدا بهش هوشی داده که باور کردنی نیست. دانشگاه هم تو رشته ریاضی فیزیک قبول شد و الانم دبیر ریاضی هستن. خواستم بگم خدا گرز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. و اما آقای خرسندل روی خط ارتباطی برنامه تا ثانیه‌های دیگر حاضر میشن. گفتم که کم کم آماده باشید، اونایی که احتیاج به دونستن حرکات اصلاحی دارن ارتباط بعدی ما با آقای خرسندل خواهد بود. بله. که همکاران من از اتاق فرمان اشاره میکنن ارتباط تلفنی ما برقرار شده و ایشون روی خط حاضر هستن. جناب خرسندل سلام، همکار گرامی.
جناب اسماعیل خرسندل عزیز سلام بر شما.
به نام خدا، بنده هم خدمت دو بزرگوار شنوندگان دوست داشتنی برنامه گلخانه هم، چون همیشه عرض سلام و ارادت دارم و همیشه مثل همیشه در خدمت هستم.
حالتون چطوره؟
خدا رو شکر خیلی خوبم، خیلی خوبم.
دلمون تنگ میشه زود به زود، ولی خب دیگه یه هفته در میونه.
بله، عادت کردیم بسن شما.
اهل ورزش هستین دیگه، امروز رفتیم ورزش جناب؟
بله، من به ورزی صبحایی 4:30 صبح بانمشه 5 صبح
ماشالله.
بله، شاید چیزی حدود 25 سال دوستانی دارم در ولنجک و این 25 نفر به خاطر مشغله کاری که در طی روز دارن طبیعتا فقط صبح رو فرصت دارن. در بین دوستان من پزشک ها هستن، کسی که کارهای اداری دارن، کارهایی که مثلا کار ساختمون انجام میدن، خیلی کارهای دیگه که فقط روزها این ساعت رو ورزش کردن و واقعا هم عادت کردن 3 روز در هفته ساعت 5:30 ورزششون رو بنده در خدمتشون هستم با هم انجام میدیم. باور بفرمایید تو این 25 سال همیشه من همیشه بهشون گفتم که آزمایشاتون رو که بگیریم ببینید وضعیت چه، هیچ کدوم هیچ مشکل نداشتن. واقعا با دکتر غریبه هستن و تا به حال وجود نکردن و این کار جای خیلی خوشحالی نیستن. این که ورزش رو اگر جدی بگیریم مشکلات جدیده جسمی سراغ ما نخواهد.
خیلی عالی، خیلی عالی.
خب حرکت اصلاحی امروز
بله،
چیه؟
بله، امروز چی ما رو مهمون میکنید آقای خرسندل؟
خدمتتون عرض کنم جناب شهریاری، سکا خانم حسینی، ببینید فاکتورهای مختلفی در ورزش وجود داره که ما اونها رو باید همیشه قوی کنیم، آماده کنیم خودمون رو. مثلا قدرت، سرعت، انعطاف‌پذیری، حالا هماهنگی عصبی و خیلی از فاکتورها. ولی یکی دیگه از فاکتورهای بسیار مهم اینه که ما باید به فاکتور تعادل هم باید اهمیت ویژه‌ای بدیم. اطلاع دارید که حالا خیلی در میانسالی و کهنسالی مشکلات عدیده‌ای رو در رابطه با عدم تعادل دارن و بعضا دیده شده که با یک لغزش کوتاه دچار شکستگی‌های مختلفی میشن، مثل دست، مثل پا، شکستگی لگن که اصلا خیلی حالا زیاد هم اتفاق میفته و خوب شدنی هم نیست.
بله.
از این رو باید در نوجوانی، جوانی، بزرگسالی به فکر وضعیت تعادل عمومی بدنمون هم باشیم. یعنی در تمریناتی که انجام میدیم 2-3 حرکت رو هم هر روز اختصاص به این بدیم. حالا نمونه‌ای برای شما مثال میزنم. اگر در محیط کارمون هستیم یا در منزل، در پارک، میتونیم به این حرکات و این حرکاتی که خدمت معرفی انجام بدیم. مثلا حالا فرض میکنیم در محیط کار هستیم، از روی صندلی بلند میشیم، نسبت به میزی که در جلومون قرار گرفته به حالت پهلو میایستیم، یعنی نسبت به میزی که هستیم در حالت پهلو ایستادیم. دست راستمون رو مثلا روی میز قرار میدیم، بدن رو صاف نگه داریم. در همین فرم و وضعیت پای راستمون رو به صورت خم شده از روی زمین بلند میکنیم، آرام بالا میاریم. خب طبیعتاً چون دستمون روی میز هست میتونیم تعادل رو برقرار کنیم، میتونیم دست چپمون هم در طرفین بدنمون باشه. خب تعادل زیاد مشکل نیست، ولی اومد یواش یواش دستی که روی میز گذاشتیم رو آرام از روش بلند کنیم، یه چند لحظه تعادل رو برقرار بکنیم. در حین اینکه اگر موقعی احساس کردیم تعادلمون داره به هم می‌خوره، سری دستمون رو باز روی میز بگذاریم ولی پامون همچنان در بالا قرار داره، وزن بالاترمون روی پای تکیه و پای چپمون قرار داره که باید تقویت میشه. چندین بار که این حرکت رو انجام دادیم یه چرخش به بدن خودمون میدیم، این بار دست چپمون رو روی میز یا حتی روی دیوار، روی صندلی‌ها، هر چیزی که نزدیکمون باشه قرار میدیم، این بار پای چپمون رو عرض کنم به آرامی بالا میاریم، دست راستمون هم باز کردیم، صاف و کشیده، نگاهمون هم در جلوست، به پامون نگاه نمی کنیم و سعی میکنیم پای چپمون رو به صورت خم شده آرام بالا بیاریم. ببین چند لحظه میتونیم دستمون رو روی میز بلند کنیم و تعادل رو برقرار کنیم. اگه زمانش بین 3 تا 6 ثانیه 8 ثانیه بود میگیم وضعیت تعادل عمومی بدن ما وضعیت نسبتاً مناسبی است. در غیر این صورت با تمرین همین دو حرکت در محیط کار، حالا در منزل، در پارک، حالا هر جایی که ورزش میکنیم، باید این حرکات رو در برنامه روزانه خودمون بگنجونیم تا یواش یواش به اون تعادلی که نیاز هست برسیم. تعادل باور بفرمایید نقش بسیار مهمی رو در سلامتی همه ما ایفا میکنه. این دو حرکت رو دوستان عزیز ما داشته باشن امروز. سعی میکنم فردا در ادامه باهاتون برای تمرینات که برای تعادل عمومی تمرینات مناسبی است دو سه حرکت رو تقدیم حضورتون
بکنم. بله.
بسیار عالی. خیلی
متشکرم.
تشکر میکنیم آقای خورسندل نازنین.
ممنونم.
شما خداحافظی میکنیم و انشالله در طول هفته در خیلی
با امید خدا. خدا نگهدار.
روزتون فوق العاده. خداحافظ.
متشکرم. به همچنین.
قصه های گلخونه
همه چیز از اون تصادف شروع شد. الان حدود یه ساله که پسرم روی ویلچر میشینه و دیگه خوب نمیتونه راه بره. اون اوائل هر وقت یه گوشه خلوت گیر می آوردم تو خودم فرو می رفتم. برای من هم مثل پسرم یه چیزایی تموم شده بود، تا اینکه تو همون روزا خانومم گفت تعطیلی‌های آخر هفته رو چیکار کنیم. من و پسرم یه جوری نگاش کردیم که انگار نمی شناسیمش. مثل همیشه خندید و گفت منظورم اینه که کجا باید بریم تفریح. اوائل فکر میکردم متوجه اتفاقی که افتاده نشده یا حداقل اینطور داره وانمود میکنه، ولی وقتی نگام تو صورت مصممش افتاد سکوت کردم. پسرم برگشت گفت میشه این بازی ها رو تموم کنیم. راستش از بعد از اون تصادف خیلی دل دماغ نداشت و همیشه تو خودش بود که فکرشو میکرد جوون ورزشکاری که کلی امید داشت اینطوری خونه نشین بشه. میخواستم باهاش همدردی کنم که مادرش گفت آخر هفته میریم همین اطراف شهر، برادرت اینا هم میان، از شنبه هم میریم باشگاه. کلمه باشگاه جب رو سنگین کرد و یوه پسرم گفت مادر من خود چرا نمیخوای تو باور بکنی، من همون امید سابق نیستم، عوض شدم، دیگه بدون کمک این عصا و این ویلچر نمیتونم راه برم، حالا دوباره برم ورزش بکنم تو باشگاه. بله امید عوض شده بود. بعد از اون تصادف هم دانشگاهشو و هم ورزشش رو رها کرد و در کمال ناباوری نامزدیشو با دختر مورد علاقه‌اش هم به هم زد. اون اوائل همه چیز برای خانواده ما سخت بود و تنها کسی که سعی میکرد میونه این همه مشکلات دنبال امید بگرده مادرش بود. الحق و بالانصاف هم موفق شد. حالا بعد از گذشت یک سال امید عضو تیم والیبال نشسته یه باشگاه شده و یه ترم هم هست که میره دانشگاه. راستش تمرینای ورزشی و حرفای مربیاش و مادرش اینقدر روش تأثیر گذاشته که روز به روز روحیش بهتر میشه. حتی گاهی به توصیه دکتر فیزیوتراپش سعی میکنه با عصا راه بره و به قول خودش باکی از افتادن هم نداره. حالا امید این روزها خیلی خیلی فرق کرده با امید قبلی و این روزها واقعا خوبه. این رو از برق چشماش وقتی داشت از نجابت دختر همکلاسیش میگفت فهمیدم. شیطون راستی راستی اون اوائل یعنی بعد از تصادف و امید من هم روحیم رو باخته بودم، ولی به قول خانومم زندگی رو باید ادامه داد. یه نگاه به چین و چوری که زیر چشمای خانومم میندازم عمیق‌تر شدن، اما هنوز صورتش میخنده و یکی از طرفدارای تیم والیبال نشسته باشگاه امیدیناست. خوشحالم که خانوادم رو دوباره شاد و سر حال کنار هم میبینم که حال خوشی داریم.
خواستم تشکر کنم از موضوع برنامه‌تون که در خصوص معلولین هست. من فرزندم معلول چهار اندام هست، یعنی هم دست‌ها و هم پاهاش رو خیلی قابل کنترل نیست و حتی الان که کلاس هشتم دبیرستان هست با لپتاپ درسشو انجام میده، یعنی تایپ میکنه و خودکار و قلم نمیتونه دستش بگیره. خواستم بگم این موضوع برنامه‌تون خب در خانواده ها رسیدگی میشه، یعنی به موضوعات معلولین در خانواده خب خودشون میدونن کم و بیش چگونه رفتار کنن. مشکل اصلی جامعه است که خیلی خیلی به نظر میاد که پذیرا نیست، حتی مسئولین هم خیلی به این امور رسیدگی نمی‌کنن. ببینید الان فرزند من اسمش علی هست و بارها خواسته که بریم مترو رو از نزدیک ببینیم، ولی متاسفانه من نتونستم این کارو انجام بدم و بریم مترو رو ببینه. که ما یک بار ترکیه رفته بودیم، اونجا رفتیم و خیلی به راحتی اتوبوس سوار شدیم. اتوبوساشون به گونه‌ای بود که به راحتی ویلچر حرکت می‌کرد، یعنی هم سطح پیاده رو می‌شد و هیچ فاصله بین اتوبوس و اون محل نبود ایستگاه و به راحتی. و حتی توی مترو هم رفتیم و مترو رو چندین بار بارها رفتیم و اما اینجا متاسفانه نمیتونیم. حتی تو خیابون‌های تهران هم با ویلچر نمیشه رفت و آمد کرد، یعنی حتی تو کوچه توی پیاده رو از بخوایم خیابون رد شیم. یعنی واقعا این خیلی مشکل مهمی هست برای جامعه معلولین. تشکر میکنم. حیدری هستم از تهران، خدا نگهدارتون باشه.
خب سپاسگزارم از شما پدر عزیز، امیدوارم که مسئولین مربوطه صدای شما رو شنیده باشن و این کمبودها در جامعه ما برطرف بشه و اماکن عمومی ما امکانات لازم رو در اختیار افراد معلول قرار بده. خب یعنی بریم سراغ بهمنی از بروجرد. گفتن معلولیت محدودیت نیست، افراد معلولی که توانایی یادگیری دارن و میتونن توی خونه درس بخونن، مدیران مدارس باید اجازه شرکت در امتحانها رو به اونها بدن.
بارکالله. بله بسیار
عالی. بله درباره موضوع برنامه گفتن که اینطوری و سلام گفتن و نوشتن که دارم برنامه شما رو میشنوم. خانم مریم از تهران، محسن هرمزی هم از کرج گفته من راننده یه تاکسی اینترنتی هستم، الان مسافرم معلول بود و کلید رو داخل منزل جا گذاشته بود، رفتم و در رو براش باز کردم. متاسفانه امکانات برای این عزیزان در حد صفره. به همون موردی اشاره کردن که عزیز شنوندمون به صورت تلفنی داشتن برای ما مطرح می کردن. سپاس از شما.
سلام، وقتتون بخیر. در ارتباط با موضوع برنامه هستین که معلولان هستن میخواستم صحبت بکنم. ما چهارشنبه هفته پیش مدت ها بود قصد داشتیم بریم مشهد، فرصتی دست داد که به این سفر اعزام بشیم. مشهد که رفتیم یه ساعت خاصی رو معلولی، من یه پسر دارم که پیه چهار اندامه و نوعی معلولیت محسوب میشه، معلولین رو توی ساعت خاصی در واقع اجازه میدن که یه فضایی رو براشون باز میکنن که نزدیک حرم بشن و در واقع زیارت بکنن، بین ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر و 8 تا 9 صبح. بعد از اون ما رفتیم برای در واقع زیارت. اولا که اجازه ندادن من خودم به همراه پسرم بدم، میگن حتما باید خودم اینا رو ببرن، خودم امام رضا. هرچی به این آقایین توضیح میدم که آقا این بچه مشکل داره، من اگه کنارش نباشم تشنج میکنه به خاطر مسائلی که داره. نفر اول متقاعد شد، رفتیم جلو، همینجوری با صف نرفتیم جلو. نفر دوم دوباره اومده توضیح دادیم، نفر سوم هم رفتیم جلو، تا اون جلو آخر سر هم خلاصه اجازه ندادن که من همراهش برم. و خب متاسفانه شرایط پیش اومد که من زیارت نکردیم و برگشتیم. رفتیم تو برای در واقع دیدن مقبره فردوسی. اینقدر اونجا دستالا سنگ فرشه که کرده بودن ناجور بود که اصلا نمیشد با ویلچر رایا کالسکه که ما همراه بود اونجا بریم. حتی سر قبر فردوسی هم که میخواستیم بریم پله داشت، رمپی نداشت که ما بتونیم با کالسکه در واقع از اونجا رد بشیم و اصلا خیلی ناجور بود. یعنی بچه وقتی این شرایط رو میگه من همه دارم با در واقع پا خودشون این پله ها رو بالا پایین میکنم و میتونم برم ولی ما نمیتونیم بریم، خیلی تو روی دیگه این مزه تاثیر گذاشت. متاسفانه شرایط به گونه ای شد که اصلا دعا میکردیم ای کاش که سمای مسافرت رو نمیرفت. این گذر
خب یه چند تا اسم بخونم. آقا اسحاق شنونده برنامه ما، سمانه ملکی از میانه، و بریم سراغ خانم نیلوفر از تهران، مصطفی ملک محمدی و کلی شنونده که گفتن دارن ما رو میشنون. خب بریم یه نتیجه گیری داشته باشیم جناب شهریاری.
بله، موضوع گلخونه این هفته رو ورزش و معلولین انتخاب کردیم و در اولین روز به موضوع خانوادگی معلولین پرداختیم.
اشاره کردیم که وقتی یه خانواده با معلولیت یکی از عزیزانش مواجه میشه، واکنش اولیه‌اش در روابطش با معلول و آینده معلول تأثیر مهمی داره.
به عبارتی واکنش‌های منفی میتونه تشکیل دو عضو جدای خانواده و معلول رو بده و واکنش‌های مثبتی میتونه تشکیل دهنده یه خانواده یه فرد معلول بشه.
بله، خانواده فرد معلول سعی میکنه به توانمندی معلول کمک کنه و با روابط خوبی که با فامیل، همسایه و دوستان داره جلوی